بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف بإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. در جاهلیت چهار ماه ممنوع بود جنگ و خونریزی. اسلام همون را امضا کرده است. اشهر حرام در برابر اون هشت ماه دیگر خصوصیتی داشت. بعد از اینکه اسلام حاکم شد به سراسر حجاز یدخلون فی دین الله افواجا شدن و جنگ و خون ریزی برطرف شد، تمام 12 ماه شد اشهر حرم، چون جنگ در داخلی حوزه اسلامی دیگه محرم بود. بنابراین اون جنگی که در 4 ماه محرم بود دیگر آن 12 ماه محرم است در داخلی حجاز. البته نسبت به بیگانگان همچنان این حکم اشهر حرم محفوظ است. مطلب بعدی آن است که امام رازی در تفسیرش از جناب شافعی نقل میکند که ایشون استدلال کردن که غسل تارک صلات واجب جایز است، برای اینکه خدا فرمود اگر توبه کردند و نماز گذاشتند و نمازگزار بودند و روز زکات دادند اونها را آزاد بگذارید. و چون انتفاع قتل مشروط به سه شرط است و مرکب هم ینتفی به انتفاع عهد اجزا، اگه کسی توبه اعتقادی کرد ولی نماز را اقامه نکرد باز محل دور و دم است. این استدلال جناب شافعی را فخر رازی رد نکردن، فقط گفتن اگر در باری زکات این اشکال بشود، پاسخش آن است که زکات به دلیل خاص خارج شده است. جوابش هم این است که نماز هم باز به دلیل خاص خارج شد. چون اون چیز از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است این است که در شما در جهاد با مشرکین مقاتله کنید حتی یقول لا اله الا الله. همین که موحد شدن کافی است. پس اونها شرط کمال است. یه وقت است میگن لا صلات الا بفاتحة الكتاب، این شرط صحت است. یه وقت میگن لا صلات لجار المسجد الا بالمسجد، این معلوم است چون با قرینه همراه هست این شرط کمال است. گرچه تعبیر مشابه تعبیر لا صلات الا بفاتحة الكتاب، لا صلات الا بتهور و مانند آن است، اما طبق شواهد خارجی محمول بر نفی کمال است، نه نفی صحت. در اینجا هم طبق شواهد خارجی کمال توبه در اقامه صلات و ایتاء زکات است، وگرنه در محقون بودن دم، محفوظ بودن خون، اقامه نماز به ایتاء زکات لازم نیست. بله، منتها طبق شواهد خارجی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند با اونها مقاتله کنید حتی یقول لا اله الا الله، معلوم می شود که اقامه صلات و ایتاء زکات شرط کمال است، نه شرط اصل قبول توبه. عقیده شون این باشه دیگه. حالا ما اگر احراز کردیم که توبه کردن، ولو با اقرار خودشون خوب ابراز میشود. همون جناب امام رازی نقل میکند یک اسیری با صدای بلندی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میشنید سه بار گفت اتوبو الالله لا الالرسول، اسم حضرت رو میبرد نه لقب رسالت را. گفت اتوبو الالله ولا اتوبو الى محمد صلی الله علیه وسلم. سه بار این جمله را گفت. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فبود عرف الحق لأهله فارسلو، این موحد شد حق را شناخت، چون که اساس توبه الالله هست، این که لازم نیست به طرف ما توبه کند، که به طرف الله باید توبه کند و کرد. دیگه نفرمود به این که حالا ببینید نماز میخونه یا نمیخونه و امثال زاله. بنابراین همین را خود جناب امام رازی هم نقل میکنند. پس معلوم میشود به این که اقامه نماز به ایتاء زکات اینا شرط کمال توبه است، وگرنه شرط صحت همون اقرار درونی است. در جریان کشتار ابوبکر اونجا خود امام رازی دیگران هم همین مشکل رو دارن که چطور در جریان رد ابوبکر با مانع زکات به مبارزه پرداخت. ابوبکر هم یا به همین آیه استدلال کرده است که اگر کسی توبه کرد و نماز را اقامه نکرد، یا توبه کرد و نماز را اقامه کرد ولی زکات نداد، محذور الدم است. یا نه از جهت اینکه اینها باقی بودند در مقابل حکومت مرکزی ایستادند. یه وقت است کسی زکات نمیدهد، یه وقت است که نه در برابر حکومت مرکزی وقتی به اصطلاح اونها خلیفه کسی را اعزام میکند برای جمع زکات، بی اعتنایی میکنند، اون را رد میکنند. این در مقابل حکومت ایستادن است. خود جناب فخر رازی میگوید به اینکه کاری که ابوبکر کرده است، حالا اگر برای ظاهر آیه و آتو زکا نباشد، شاید برای این جهت باشد که یه وقت کسی زکات نمیدهد، این محدور و دم نیست. یه وقتی با حکومت مرکزی درگیر است، یعنی حاکم اسلامی مأمورین و عاملین علیها را اعزام میکنند برای دریافت زکات، یه ده نمیدن. این یاقیگریست به باقی بودن است. این باقی باعث شروع قتال است. مطلب دیگر اون است که این که فرمود به این عهد و مل مشکین از سجارک فعجرهو حتی یسمع کلام الله، از اینجا معلوم می شود که مسائل اسلامی و اصول دین تحقیقیست نه تقلیدی، وگرنه مشرک حق تحقیق نداشت. به اون میگفتن که بگو لا اله الا الله، و اگه لا اله الا الله را از ما نپذیری محضور الدمی. لکن قرآن فرمود که اگر مشرک از شما مهلت خواست که بذارید من در این کار تحقیق کنم، یه امر اعتقادی است، و شو امر اعتقادی است و تحقیقی است و نه تقلیدی، بجد من تحقیق کنم، حرفا شما رو بشنوم، حرفا دیگران رو بشنوم، ببینم چی میگن. از اینجا معلوم می شود که این به تقلید وابسته نیست، تقلید کافی نیست، تحقیقی است، لذا باید فرصت داد و تقلیدم کافی نیست تا بگویند به این که هرچی ما میگیم تو اطاعت کن، بلکه باید بگن حالا که تو درست تحقیق هستی این ندارد. گرچه قبلا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ایفا شده است، براهین اقامه شده است، منتها حالا یک نفر اگر این براهین به اون نرسید یا به نظر او کافی نیامد، این حق تحقیق مستعنف را دارد. پس مادامی که در صدد تحقیق هست، این محدور الدم نیست و محقول الدم است. ولو برگردد و به مأمنش برسد، ولی برمیگردد تا تحقیق کند واقعا. حالا چند تون فرد در اینجا مطرح است؟ یکی این که مدتش چقدره، یکی این که اینکه فرمود فاجر حتی یسمع کلام الله، یعنی تمام قرآن را، یکی همون بحثی که دیروز اشاره شده که کلام الله منظور است، یا حالا اگر خواست برهانی را که خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقامه کرده است، اون برهان در قرآن نیست، یا براهینی که وجود بارکست امیر سلام الله علیه دارد زایش در قرآن نیست، خود اونها از لب قرآن استفاده کردن. همه اینها جز کلام الله هست، منتها چون ریشه اینها کلام الله هست، تعبیر به کلام الله شده. چون که در زیر تعلیلش هم این است که ذالکه و انهم قوم لا یعلمون، حالا اگر بخوان عالم بشن گاهی با برهان نقلی گاهی با برهان عقلی عالم می شود. حالا اگر خواست اون خطبه توحیدی از علی سلام الله علیه را مطالعه کند تا برش جا بیفتد، یا درباره احتجاجات پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به صورت سنت نبوی ارائه شده است فکر بکند، باز همه اینها مشمول این حتی یسمع کلام الله است. در اون فرق که من چقدر اینا مهلت دارد، این نصاب مشخصی ندارد. بعضی هستن که دقت بیشتری میخوان بکنن، تحقیق بیشتری بکنن، یا حافظهشون ضعیفه، یا درکشون ضعیفه، یا حوصلهشون زیاده، یا تحقیقشون گسترده است. بعضی هم هستن که در حد معتدلن، بعد چند مقدار فحص و بررسی به نتیجه میرسن. بنابراین یه نصاب مشخصی ندارد که نظیر فسیح و فی الارض اربعه اشهر که مدت دار باشد، حالا یا چهار ماه یا چهار روز یا چهار هفته، مشخص نیست. و این به عرف و خصوصیت های اشخاص واگذار میشود. ولی اگر قرائن حافظ دلالت کرد که این شخص میخواهد ده رفع الوقت کند، زمان بگذراند، این همون حکم عام را پیدا میکنند، دیگه مستثنا نیست، همون محدور و دم بودن است. اگر برای حکومت اسلامی ثابت شد که این بخواد وقت بگذرانه، این با سایر مشرکی یکسان است. اما اگر برای او ثابت شد که او در سایه تحقیق است واقعا، و اگر او ایمان بیاورد، ممکن است عده زیادی هم ایمان بیاورد، در اینجا باید واقعا به او مهلت داد. فاجره حتی یسمع کلام الله، زیرا حدش این است که ذالک به انهم قوم لا یعلمون، این لا یعلم بخواهد عالم بشود زمان میخواهد، و این هم به عرف اون محدود وابسته است، به خصوصیت اشخاص وابسته است. اون چهار ماه را که مهلت دادن باز برای همین زمین است که تحقیق کنند. حالا اگر چون چه کسی واقعا در اون چهار ماه موفق نشد، دسترسی نداشت، گفت اجازه بید من بیام در حوزه اسلامی تحقیق کنم، این راه باز است، به او باید پناهندگی داد دیگر. خب بعد می فرماید به این که ما می گوییم اینها محدور و دمن، نه تنها برای این است که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم 13 سال بد کردند، نه تنها برای این است که مسلمین را 13 سال رنجوندند، کشتند، تبعیدشون کردند، نه برای آن است که بعد از هجرت هم به قتال مشرکین مبادرت کردند و مقاتلات را شما مبادرت کردند. سخن از قومیت نیست، اینا اصلا با اسلام مسئله دارند. حالا این بخشاری که ملاحظه فرماییم مشخص میشد که اینا با شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا با شخص مسلمین از جهت که قوم خواستن مشکل ندارن. بحثایی که در سوره مبارکه بقره گذشت یا در سوره بروج هست، اینا نشون میداد که درگیری رسمی مشرکین با مسلمین در اون مسئله دین است. آیه 217 سوره مبارکه بقره این بود: یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. پس اونا مشکل سرزمین و معدن و کوه و قومیت و نژاد و اینا ندارن، فقط مشکل دین دارن، یعنی با دینتون مخالفن. تمام تلاش و کوشش رو اینه مرتب با شما درگیرن تا شما رو از این دین مرتد کنن. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. بعد بفهمد اگه کسی مرتد بشود، خب این به دین آسیب رسونده. یه وقت از کسی ایمان نمی آورد، تحیات دارد، تحقیق میکند، اون حساب دیگری دارد. اما بعد قبول تحقیق و پذیرش ایمان، دست از ایمان بردارد، این لعبه به دین دیگر. چه این که در سوره مبارکه بروج آیه هشتم بعد در نقل جریان اصحاب اخدود فرما سر این که اونها بیرحمانه اینها رو تو کانال عذاب سوزوندن این بود که و ما آیه 8 سوره بروج و ما نغمو منهم الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید. این کفاری که مؤمنین را در اون کانال سوخت و سوز قرار دادن و سوزوندن، از اونها انتقام دین رو گرفتن و از اونها انتقام نگرفتن مگر برای اینکه اینا اونو مستدگیرن همین. و ما نغمو از این شهدا الا ان یؤمنو این شهدا بالله العزیز الحمید. پس معلوم میشود که طبق آیه سوره بقره و طبق آیه سوره بروج این مشرکین با دین مؤمنین مشکل داشتن، نه با قومیت و نژاد و امثال ذلک. چون که مشرکین هم در حقیقت با شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشکل نداشتن، با رسالت او، با نبوت او مشکل داشتن. لذا در این بخش سوره مبارکه توبه کاملا مسئله رو تحلیل میکنند، بفهمد به این که اگر یه وقتی هم مهم تکرار است، برای بیان کردن این جهت است که این اصلا با دین شما مشکل داره. حالا ملاحظه فرمایید که سر تکرار مشخص بشود. فرمود کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله این لا یکون عهد، چون این استفهام انکاری است، منظور نفی است، یعنی عهد اونها باید به طرف اونها نفذ بشه، باید با اونها طرف تعهد نیستید الا الذین، چون اون کیفه به منزله استفهام انکاری است، به منزله نفی است. جمله قبلی گویا جمله نافی است، این لا یکون للمشرکین عهد الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس الهی متقین را دوست دارد. این متقین همونطوری قبلا ملاحظه فرمودید تقوای عبادی و مانند آن نیست، همون تقوای سیاسی است. تقوای سیاسی عبارت از آن است که در این مسئله سیاسی انسان حکم خدا را رعایت بکند. مؤمنین تقواشون همه جا یکسان است، یعنی اگر عبادت انجام میدن به الله است و اگر در مسائل سیاسی هم معتدلانه زندگی رفتار میکنن به الله است. اما یه تقوای مشرکین دارن، اون دیگه تقوای انسانی است نه الهی. مشرک دو قسم است، برخشون عادلن برخشون فاسق. عدلی که با شرک میسازد همون عدل انسانی است، یعنی یک کافری است که در مسائل اعتقادی به خدا و قیامت معتقد نیست ولی تو مسائل انسانی و مردمی به عهدش وفا میکنه. این بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه که فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المآت فکونوا احرارا فی دنیاکم، از همین قبیل است. و قرآن کریم درباره مشرکین حجاز میفرماد به اینکه اینا نه تنها عدل الهی را رعایت نمی کنن، عدل مردمی را رعایت نمی کنن. اکثر این مشرکین فاسقن. خب معلوم است که این فسق فسق انسانی و مردمی است دیگر، وگرنه فسق الهی فسق دینی خب همشون فاسقن. اینطور نیست که یک مشرک عادل باشد. که می فرمون که در این جهت همه مشرکین شریکن که اینا همشون فاسقن و کافرن و اهل عذابن، برای اینکه دستور خدا را اطاعت نمی‌کنه. تو اینها یه افراد شروری هم هستن که گذشته از اینکه دستورات الهی را از قبیل اطاعت و عبادات اینها رعایت نمی‌کنن، اون روابط مردمی را هم رعایت نمی‌کنن. این همون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه است که فرمود اگر مسلمان نیستید لاغل در دنیا آزاد منش باشید، فکون و احرارن فی دنیا کن. پس کافر دو قسم است، یک کافریست که در امور مردمی فاسق است، یک کافری که در امور مردمی فاسق نیست گرچه همگان در امور دینی فاسقن. یعنی یک کافر است که سارق است، خائن است، کم فروش است، احتکار میکند، رعایت عهد نمیکند، این یک کافری است که در امور مردمی هم فاسق است. یک کافری است که نه فقط اون معصیت های الهی را مرتکب میشود، در امور مردمی کم فروش نیست، گران فروش نیست، احتکار نمیکند، نقض عهد نمیکند و مانند اون. این در امور مردمی فاسق نیست. اگر در این بخشا گاهی به تقوا دعوت میکنن، گاهی فرماید که اکثر این مشرکین فاسقن، نظر به این جهت است. ان الله يحب المتقين، این تقوای سیاسی را ذات اقدس الهی در سوره مبارک مائده که بحثش قبلا گذشت به صورت روشن بازگو کرده است. در آیه دوم سوره مبارک مائده به این صورت فرمود ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدکم علی المسجد الحرام ان تعتدوا. حالا یه عده نسبت به شما بد کردن، شما رو تبعید کردن، حقتون رو ضایع کردن، این وادارتون نکنه که شما تعدی کنید، نسبت به غیر مجرم هم بیمهری کنید. و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان واتقوا الله. این واتقوا الله نه یعنی نماز بخونید روزه بگیرید، اون کارهای الهی است که درجاش محفوظه، اما در اینجا واتقوا الله در امور مردمی واتقوا الله. حالا کفار به دو دست تقسیم شدن، یه دست به شما بد کردن، یه دست به شما بد نکردن. اگر یه عده نسبت به شما بد کردن، نسبت به همون عده انتقام بگیری، این وادارتون نکند نسبت به سایر افرادی که کاری با شما نداشتن شما نسبت به اونا اعتراض تعدی بکنی. چه این که در آیه 8 همون سوره مبارکه مائده مشابه این مطلب آمده که فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم على ان لا تعدلوا. حالا اگر یک گروه کافری مشرکی نسبت به شما 40% بد کردن، شما هم 40% نسبت به اونا انتقام بگیرید، نه 50%. یا 40 نفرشون نسبت به شما بد کردن، 10 نفرشون کاری به شما نداشتن، شما نسبت به اون 10 نفر هم کار نداشته باشید. تعدی نکنید، اعدلوا هو اقرب للتقوى. این عدل همون عدل سیاسی و عدل مردمی است، گرچه اطلاق دارد عدلهای دیگر رشان می شود، ولی موردش عدل مردمی است. خب فرمود به این که این گروه مشرکین به این صورتن که به چیزی ابقا نمی کنن. کیفه به این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتن. ال که در بحث دیروز معنا شد، ذمه را هم گفتم به این که اینا جزء امور مردمی است که در نهان انسان ذات اقدس الهی اینها را به ودیعت نهادینه کرده است و در قیامت هم همین را مسئولن. اینا هم حجج الهی است، بالاخره خدا عطا کرده این عقل را، این فطرت را. ذمه را هم ذمه گفتند برای اینکه این یه امر مردمی بین المللی و جهانی است، پیش همه مردم هم همینطوره. اگه کسی تعهد کرده به عهدش عمل نکرده مذموم میشه. اون چه باعث مذمت میشود بهش میگن ذمه. این یه امری نیست که حالا مخصوص شرقی باشه یا غربی، مال اسلام یا غیر اسلام، قبل از اسلام و بعد از اسلام، بین مسلمین و غیر مسلمین، در سراسر عالم این در درون همه نهادینه شده است. بالاخره آدم یه چیزی تعهد کرده دیگه. شما میبینید تو که فقه ما هم این چیه آمده، اگر جنگیست مشرکین علیه مسلمین سفرهایی کردن و حکومت مرکزی با سران شیخ تعهد کردن که این جنگ تنبتن اینطور باشه، یه سرباز از این طرف یه سرباز از اون طرف. حالا یه سرباز از اون طرف آمده میدان، یه سرباز هم از این طرف دارد به میدان و نزدیک است که این سرباز مسلمان شهید بشه. حالا بگن ایرو کمک بکنید، از اون طرف مخفیانه به او وسیله بدید، نه، این کار میگن حرامه. که او که شهید شده یه مختصری در میدان رنج میبرد، بعد روحم و ریحانم جنت و نعیم. ولی ما بیایم اسلام را زیر سوال ببریم و نقض عهد بکنیم برای اینکه چند روز او بیشتر زندگی کنه. خب چرا این وفای به عهد واجب است، رعایت شرط واجب است؟ برای اینکه این جزء احکام درونی هر انسان است و اگر کسی این کار را نکرد مذموم می شود. تذمم، تحوب، تحرج، تعصب از همین قبیل است. تعصب یعنی کاری که انسان وقتی گروه بخورد گرفتار اسم و معصیت می شود. تحرج یعنی کاری که اگر انجام ده به حرج می افتد. تحوب یعنی کاری اگر اون کاری کرده به حوب و معصیت مبتلا می شود. کان و حوب و کبیرا، حوب یعنی گناه، حائب یعنی معصیت کار. خب تذمم هم از همین قبیل است. فرمود به این که ما از اینا توقع داریم. حالا اینا مسلمان نیستن، موحد نیستن، ولی بالاخره انسان که هستن. اینی که ذات اقدس الهات دارد مذمتشون میکند، نمیگد اینا چون کافره. خب کفرشون بالاخره سرجاش محفوظ. کافر تو عالم زیاده و میشد با کافرم کنار آمد. تا کم کم برسیم به اون آیهی که جز غرر این بحث هست که انهم لا ایمان لهم. فهمود اینا لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتن. حالا میبینید این بچه مسلمان های فلسطین ناشارن دست به انتفاضه بزنن، برای اینکه اصلا اگر خدای ناکرده کسی با همچه رقیب سرسختی روبرو شد، اصلا قابل زندگی نیست در اون محدوده. هیچ تعهدی رو، هیچ امضایی رو، هیچ تفاهمی رو محترم نشماره. لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتا. تو جنگ تن به تن نبود، شرط نبود، جنگ مغلوبه بود، گروهی بود. اگر شما به این فقه مراجعه فرمودید به بحث جهاد، اگر بناشو سفارایی کردن، جنگ بناشو تن به تن باشد، پیاده سوارای یه طرف، سوار سوارای یه طرف، به تعهدم کردم رجلن بر رجل، اونجایی که دولت مرکزی با دولت شیخ تعهد کردن رجلن بر رجل، علا رجلن بر رجل، اینجا وفای عهد واجب است. این هم مذمت هایی که میکنن رو جنبه انسانی و مردمیه این قضیه است، نه رو جنبه الهی. همون لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه. بعد چون قرآن کتاب روز است، کتاب ابد است، مبادا کسی خیال کند اونو یه مشکل قومی داشتن، اون خوی جاهلیت بود، اینا با قریش هماهنگ نبودن، با شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئله داشتن، او رو در آیه بعد به صورت اصل جامع ذکر میکند. و اما این که ما گفتیم لا یرغبون فیکم، نه چون شما یه قبیله خواستید اونم یه قبیله مخصوصا مشکلی در جاهلیت امثال ذالک داشتید، نه از اون قبیله نیست. اینا لا یرغبون فی مؤمنین، این اصلا با ایمانش مشکل دارن، چه شما چه دیگری. سر تکرار اینه لا یرغبون فیکم الا ولا ذمه. بعد فهمود به این که اینا آدمای خوشحرفی هم هستن، یرضونکم بافواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. وقتی حرف میزنه حرفاش هم گیراست. در سوره منافقون موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که من این حرفا رو به شما ابلاغ میکنم که به دیگران بگید که گرفتار چرب زبانی منافقین نباشند. و اذا رأیتهم، آیه 4 سوره منافقون این است، و اذا رأیتهم تعجبو که اجسامهم، یه ظاهر آراسته ای دارن. و این یقولو تسمع لقولهم، وقتی حرف میزنن تو طرزی اونا حرف میزنن که وادار میشه گوش بدی. حق به جانب میگیرن، به عنوان دفاع از امریکا حرف میزنن، به عنوان استقلال حرف میزنن، به عنوان آزادی حرف میزنن، طرزی حرف میزنن که جاذبه داره. به این یقولو تسمع، خب اون تسمع ظاهری که باشه، خب هر کی حرف میزنه آدم گوش میده. یعنی ما تو نوبت‌های قبلم بحث شد که دو جور سمیع داریم. یه سمیع یعنی کسی گوش میده، میشنوین آقا چی میگه. ذات اقدس اله به این معنا سمیع همه چیز است، به کل شئن سمیع، همه اصوات و آهنگ ها رو میشنوه، هم غیبت و سب و لعن و فحش رو میشنوه، هم دعا رو. یه سمیع به این معنا که گوش به حرف آدم میده. ما هم تو ادبیات فارسی هم همه حرف داریم، میگیم فلون کس گوش به حرف ما نمیده، فلون کس گوش به حرف آدم میده، فلون بچه گوش به حرف ما میده، فلون بچه گوش به حرف ما نمیده، یعنی نمیشته و ترتیب اثر رو نمیده. یا فلون بزرگوار گوش به حرف ما نمیده، یعنی خواهش ما رو قبول نمیکنه، اما فلون بزرگوار گوش به حرف ما میده، یعنی خواهش ما رو قبول میکنه. اینه که ما در ادعیه در پایانش میگوییم ربنا انک سمیع الدعا، یعنی از بس بزرگواری که گوش به حرف دایی میدی، ما یه خواسته داشتیم شما ترتیب اثر میدی. خدا سمیع الدعا است، یعنی گوش به حرف دایی میده، وگر نه یعنی میشنود، و او همه چیز میشنود، او سبولن رو میشنود، غیبت رو میشنود. اینجا که فرمود به این یقولو تسمع لقولهم، نه معنیش اینه که اگر اینا حرف زدن تو میشنوی. خب هر که حرف بزنه آدم میشنوه، یه کسی که سمیع و صحیح و سامع باشه، خب حرف گوینده رو میشنود دیگر. فرمود نه، شأن اونها اینه که طرز جاذبه دار حرف میزنن که تو باورت میشه. تو چه باورت میشه یعنی مردم قبول میکنن، یعنی توی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بارتر از اینایی. من تو را طرزی معنوس کردم که ولی تعرفن نو فی لحن القول، شخص تو این طوری. اگر کسی پشت دیوار حرف بزنه ما میفهمیم عرب یا عجمه، بچه است یا بزرگساله، زن یا مرده، یعنی تون صدا. اون چی که از بنام امواج از فضای حنجرش بیرون میاد مشخص اوست. فرمود من طرزی تو را آگاه کردم که تو از لحن حرف اینا میفهمی اینا منافقن یا نه. برای تعرفن نها فی لحن القول، حالا یک کسی پشت پرده داره حرف میزنه، آدم میفهمه زنه یا مرده دیگه. فرمود اینا چه جلو حرف بزنن چه پشت پرده حرف بزنن، تو میفهمی را منافقن یا سالمن. این بار شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و قهران گوش به حرف اینا نمیده، اما توده این اصحاب و مردم فریب حرفهای جاذبه دار منافقین میخورن. همون از بس اینا شیرین و جاذبه دار و حق به جانب حرف میزنن که این مستمع باورش میشه. و ای یقولو تسمع لقولهم، یعنی گوش به حرفشون میدی. مشابه همین مضمون در آیه محل بحث آمده که فرمود اینا ترزی هم که یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم، وقتی حرف میزنن رضایت شما رو جلب میکنن، باورتون میشه که اینا حق به جانب میگن، چارت شیرینکاری میکنن، چارت مغالطه میکنن. و این لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتن یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. یعنی اکثر این گروه که منافقان رفتار می کنن نه تنها جنبه الهی رعایت نمی کنن، جنبه انسانی هم رعایت نمی کنن. فکون و احرارم فی دنیا کمم نیستن. اونجا چون اونجا مستقیما خطاب به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، از صدر آیه منافقون همین دار اذا جاء کل منافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسول. چون خطاب از اول تا این آیه چهارم با شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اونجا از این جهت مفرد بوده. بعد فهمود اشترا با آیات الله ثمنا قلیلا، یک کار روانی هم اینا کرده که ضمناً تعلیم کتاب و حکمت هم باشد. فهمود اینا در این تجارت ها ضرر کردن، برای اینکه چیزی عادیشون نمیشه. انسان یه مسافر ابد است، اینا یه لذت زودگذر، لذت کاذبه چند روزه را گرفتن و سرای ابد از دست دادن. اشترا با آیات الله ثمنا قلیلا، نه این که حالا مال کم گیرشون آمده، حالا برفرض مال زیادش هم گیرشون بیاد، کل دنیا را هم به اونها بدن، قرمت ها دنیا قلیل. اگر مل حیات و دنیا الا متاع نسبت به جهان ابد میشه قلیل. پس چه مال زیاد به اینها بدن چه مال زیاد ندن ثمن قلیل. اشترا با آیات الله ثمن قلیلا، گفت صد و عن سبیلهی، صد با صاب هم صرف است هم انصراف. صد و انفسهم بل انصراف و صد و غیرهم به صرف. صد و عن سبیلهی انهم ساء ما کانوا یعملون. بعد اون اصل کلی رو ذکر میکنند. مفهومی که این که ما گفتیم نه برای مسئله دشمنی و قومی و قبیلهی باشد. اینا اصولا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتان. مبادا این وقت خیال بکنید که جریان جنگ قبیله‌ای با عشیره‌ای و امثال ذالک است. شما نباشید دیگران هم همینطورن، نسبت به دیگران هم همینطورن. اینا با ایمان شما مشکل دارن نه با قومیت و نژاد شما. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتان و اولئک هم المعتدون. الحمدلله.